ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد واکنش‌ها به توافق احتمالی کاهش خشونت یک هفته‌ای در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که توافق با طالبان که احتمالاً در هفته های آینده نهایی شود محتویات مشروط دارد. 31 سال پیش از امروز حضور 9 ساله اتحاد جماهیر شوروی پیشین در افغانستان به پایان رسید. و وزیر خارجه ایران گفته در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود که به گونه کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. تفصیل خبرها. مایک پامپیو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده میگویند توافق با طالبان که احتمالاً در هفته های آینده نهایی شود محتویات مشروط دارد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، پامپیو و اسپر این را در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفتند. در خبرنامه آمده که این مقام های امریکایی گفتند هیچ یک از بند موافقتنامه بدون شرط نخواهد بود. در این ملاقات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور نیز حضور داشتند. در خبرنامه به نقل از وزیر خارجه ایالات متحده گفته شده که طالبان باید با تروریسم و القاعده ودا گویند و دست از جنگ بردارند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که آقای غنی در هفته های آینده سلسله مشوره ها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اقشار مختلف جامعه، جامعه مدنی و علاقات سیاسی را آغاز می کند تا آنها را از جریانات آگاه ساخته و در خصوص فرصت ها و خطرات احتمالی با آنان گفتگو کند. در یک خبر دیگر داریم که رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش یک هفته‌ای خشونت دست یافتند. گفته شده است که اگر این توافق موفق شود، راه را برای معامله باز خواهد کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان به کشورشان برخواهند گشت و جنگ 18 ساله پایان خواهد یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که موافقتنامه کاهش خشونت شامل سرتاسر افغانستان به شمول نیروهای حکومت این کشور می شود. در ادامه به نقل از این مقام گفته شده است طالبان تعهد کردند که منفجر ساختن بمب‌های کنار جاده، بمب‌گذاری‌های انتحاری و حمله‌های راکتی را متوقف می‌سازند. به گفته او در صورتی که طالبان به تعهداتشان عمل کنند، موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان ظرف 10 روز امضا خواهد شد. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده است که 29 ماه فوریه به گونه آزمایشی برای امضای موافقتنامه مشخص شده است. این مقام طالبان 10 ماه مارچ را آغاز مذاکرات برنامه‌ریزی شده بین افغانی گفته است. نام این مقام های امریکایی و طالبان که اجازه صحبت علنی در این مورد را نداشتند افشا نشده است. 31 سال پیش از امروز حضور 9 ساله اتحاد جماهیر شوروی پیشین در افغانستان به پایان رسید. خروج این نیروها از افغانستان در پی 41 دور گفتگو میان مذاکره کنندگان شوروی پیشین، آمریکا، افغانستان و پاکستان در شهر ژنو انجام شد. در جریان حضور نیروهای شوروی پیشین در افغانستان به افغانها آسیب‌های جبران ناپذیر رسید. نوروز یکی از کسانی است که یک عضو با مذرت نورزه یکی از کسانی است که یک عضو بدنش را در آن زمان از دست داده.
جنگ بدبختی ده، جنگ تبایی ده، جنگ مشغول ده، درست معلولین زیر روی پتولنه که او که جنگ نوستین و معلولین بنایی.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود که به گونه کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این را دیروز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در آلمان گفت. ایران و 6 قدرت جهان در سال 2015 این موافقتنامه را امضا کرده بودند. بریتانیا، فرانسه و آلمانی از امضا کننده های موافقتنامه در تلاش هستند تا آن را نگه دارند. این تلاش از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کشورش را از موافقتنامه هسته ای ایران بیرون کرد ادامه دارد. ترامپ این اقدام را در ماه می سال 2018 انجام داد و تحریم های شدید بر تهران را دوباره وضع کرد. تهران پیش از این گفته است که خود را به عملی کردن تعهداتش در این موافقتنامه مکلف نمی داند. کشورهای اروپایی میکانیزم ویژه تجارتی موسوم به انس تکس را ایجاد کردند. این اقدام در تلاش برای تسهیل تجارت مشروع با ایران صورت گرفته است تا تاثیرات تحریمات آمریکا بر آن کشور جبران شود. اما تاکنون بر اساس این مکانیزم کدام داد و ستد تکمیل نشده است. مقام‌های ایران گفتند ایجاد این مکانیزم ویژه تجارتی بسنده نیست. و خبر آخر این که مسافرانی که به شهر پکینگ برمیگردند با قرنطینه 14 روزه اجباری روبرو خواهند شد. این در حالی است که مقام‌های چینی تلاش برای مهار کردن ویروس کرونا را بیشتر می‌سازند. شمار جانباختگان این ویروس در سرتاسر چین به بیش از 1500 تن رسیده است. روزنامه رسمی بیجینگ دیلی امروز شنبه 15 فوریه گزارش داد کسانی که دستور قرنطینه را نپذیرند مجازات خواهند شد. اما به گونه فوری نیست برنامه قرنطینه اجباری چگونه تطبیق خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی توافق کاهش خشونت یک هفته‌ای بین آمریکا و طالبان امضا خواهد شد.
تقریبا ما چه معلوماتونه تقریبا دوی لکه دی امداد فروری تر آخره پوری دغس یه وقت خود لیو.
تحلیلگران چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت
با یک توافق نامه بین امریکایه و بین طالبان رسیدیم. در اینجا ضرورت دیده میشه که حکومت به عنوان حاکمیت فعلی مردم افغانستان آمادگی کامل را برای یعنی مذاکرات بین الافغانی داشته باشه.
خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل خارجی ایران میگوید به عملی کردن مشروط پیمان هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های بزرگ تمایل دارد. صحبت در مورد سالگرد بیرون شدن قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواره شکست سکوت را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید وزرای دفاع و خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که توافق با طالبان که احتمالاً هفته آینده نهایی میگردد محتویات مشروط دارد. در خبرنامه ارگ آمده است که این سخنان را مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و مارک اسپر وزیر دفاع آن کشور در حاشیه نشست امنیتی مونیخ بیان کرده و در صحبت با رئیس جمهور افغانستان در مورد آن تبادل نظر کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید ممکن این توافقنامه در آخر هفته جاری و یا هم در 29 ماه روان میلادی امضا شود. فرشته ندا در این مورد گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید مقامات آمریکایی در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفتند هیچ یک از بندهای توافقنامه بدون شرط نیست و طالبان ممکن است دست به تبلیغات اغوا کننده بزنند. در اعلامیه منتشر شده از ارگ ریاست جمهوری آمده است که آنها گفتند واقعیت اصل موضوع این است که آنها حاضر شدند دست از جنگ و خشونت بردارند. طالبان تاکنون در مورد این توافقنامه ابراز نظر نکردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری نقل از مایک پامپیو نوشته شده، آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت می کند و طالبان باید با تروریسم ودا بگویند و از جنگ دست بردارند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان می گوید ممکن این توافقنامه در آخر هفته جاری و یا هم در 29 ماه روان میلادی امضا شود. حاجی دین محمد معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت
اینو طرف تیبیدی چه آلمان و نروژ دی زار وړاندیز کړی دی. دین داش معلومه دی چې په دغه دوزینو کې به چیرته وي. بل تاریخ هم داش خودله و چې لکه کله د خشونت د کمیدلو وخت چې شروع کیږي په دغه یو هفته کې به د هفته په اخر کې به امضا کیږي. او تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د امداد فروری تر اخره پورې
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در آلمان با مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در حالی که دکتر زرمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای حمایت قاطع حضور داشتند دیدار کرد. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد این که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید وزرای دفاع و خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور غنی گفتند که توافق با طالبان که احتمالاً هفته آینده نهایی میگردد محتویات مشروط دارد. شماری از کارشناسان سیاسی میگویند پس از امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا باید یک هیئت همه‌جانبه از سوی حکومت برای گفتگوهای بین الافغانی تعیین شود. فرشتنه دا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با ناصر شفیق یک تن از این کارشناسان انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی امضای این توافقنامه پرسیده است.
ما در حالی که در حالت قرار داریم که با یک توافقنامه بین امریکایا و بین طالبا یعنی رسیدیم، در اینجا ضرورت دیده میشه که هم حکومت به عنوان حکمیت فعلی مردم افغانستان آمادگی کامل را برای یعنی مذاکرات بین الافغانی داشته باشه و آمادگی کامل در حق حکومت عبارت از این است که یک اجماع ملی راجع به موضوعاتی که در چه موضوعات ما توافق کرده میتونیم و در چه موضوعات ما شاید اختلاف داشته باشیم و در موضوعات اختلافی تا چه حد ما تنازل کرده میتونیم و تا چه حد تنازل کرده نمیتونیم که به عنوان خطوط قرمز قرار دادند.
شفیق صاحب درست است، شما خواهی مسئله را ذکر کردی، نمایی در حال است که تاله از طرف حکومت سیاسیون تاله هیچ حیات به خاطر گفتگوها تعیین نشده، دلیل از چی بوده میتونه؟
که حکومت به عنوان مدعی حاکمیت مردم افغانستان باید هر چه زودتر یک اجماع سیاسی را ایجاد کنه و یک هیئتی که متشکل از همه اقشار سیاسی و احزاب مطرح ملت افغانستان باشه و حتی سیاسیون محترم که در این سرزمین یعنی نقش ایفا نمودن از اینا متکون باشه. اما بدبختانه که حکومت این تیاری تاباری نداره و علت اساسی شنمیست که اصلا اینا تا حال به اساس اختلافات ذات البینی یعنی درگیر هستن و به فکر حفظ مقام و چوکی هستن. باید به خاطر منافع اولیه کشور که نمایندگی ملت افغانستان را ادعا دارن باید همه احزاب سیاسی را در خود قانی ساخته و یک هیئتی متشکل از همه اقشار باید ترتیب داده و این نقاط سر اتفاق بکنه و درست است که شما فرمودین که اگر هیئت تشکیل نشه چطور اتفاق شده میتونه، پس به خاطر اینکه اجماع ملی فعلا بکار است و او با مشارکت همه اقشار سیاسی افغانستان
و شفیق صاحب شما اشاره کردین بر اختلافات میان حکومت و سیاسیون، اگر همی اختلافات همچنین ادامه بیابه چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی از این گفتگوها؟
فکر میکنم که غیر از این که به شکست طرف حکومت تمام شوه دیگه دست آورد حکومت نخواهد داشته باشه، لذا هرچی زودتر به کار است که تیمای شریک در حکومت داری دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله به عنوان برنده انتخابات گذشته یک کاندیده انتخابات فعلی یعنی خود قرار نده، چرا که ما فعلا در پروسه ملی قرار داریم و پروسه ملی در این مقطع زمانی ما از اول میخواستیم که یک حکومت وحدت ملی به کار بود. آن ضرورت از دیده میشه که وحدت ادعای حکیمیت ملت افغانستان داشته باشه، باید حمایت همه سیاسیون افغانستان را در پاری خود داشته باشه تا که به یک اجماع ملی اونا وارد گفتگو و با مذاکره شوند.
صحبتی بود با ناصر شفیق، یک تن از کارشناسان سیاسی که در مورد پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان و دورنمای آینده این پروسه صحبت می‌کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، حالا هم خاطر پردیس مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اداره خطاهن افغانستان میگوید کار هیئت بررسی برای مشکلات بندر تجارتی اسلام قلعه ولایت هرات موظف شده بود به پایان رسیده است. عبدالباری صدیقی معاون این اداره و عضو این هیئت روز شنبه به رادیو آزادی گفت تاجرانی که از طریق بندر اسلام قلعه صادرات واردات داشتند از چند به این طرف با مشکلات مواجه بودند و اجازه رفت و آمد از این بندر را نداشتند. آقای صدیقی میگوید مشکلات موجود در بندر اسلام قلعه به تجارت تاجران آسیب زیادی رسانده است. بندر اسلام قلعه بعد از بندر حیرتان یکی از بندرهای مهم افغانستان است. از این در روزانه به صورت متوسط 50% تجارت افغانستان به کشورهای همسایه صورت میگیرد و مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگویند ارزی مرغ، تخم مرغ و گوشت مرغ از این ولایت به ولایت‌های دیگر افزایش یافته است. خلیل احمد یارمند، آمر اجرایی این اداره، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در ولایت هرات حدود 400 فرم مرغداری وجود دارد که با این وضعیت این ولایت در این بخش به خود کفایی نزدیک شده است. با گفته آقای یارمند، در کنار اینکه تولیدات و بازار مرغداری در ولایت هرات در حال افزایش است، برای شمار زیادی از مردم هم فرصت کار فراهم شده است.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درباره افغانستان، مخصوصا درباره سالگرد بیرون شدن قوای شوروی سابق از افغانستان صحبت‌های داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید کشورش به گونه مشروط مایل است توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را کاملا عملی سازد. او این را دیروز در حاشیه نشست امنیتی شهر مونشن جرمنی ابراز کرد. توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان زمان با چالش روبرو شد که ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی از این توافق خارج شد. فرشتن نگاه داریستی دوست و از او میپرسیم که جزئیات صحبت‌های جواد ظریف چیست؟
با صاحب نخست سلام به شما و به کسانی که همین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود که به گونه کامل مطابق توافقنامه هسته‌ای عمل کند. به گفته آقای ظریف، ایران تصمیم خواهد گرفت که آیا اقدامات اروپا در این زمینه برای کند یا معکوس کردن برخی از گام ها کافی است یا نه. وزیر خارجه ایران همچنان در ادامه گفته که موضوع بهره‌مندی اقتصادی ایران از مزایای توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی به مثابه دریافت کمک های خیریه نیست، بلکه این مسئله مربوط به حقوق مردم ایران است. محمد جواد ظریف افزوده که تهران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده صدمات جبران ناپذیر را متحمل شده، اما با وجود آن هم اگر اروپا اقدامات جدی بردارد، ایران هم گام‌هایی را برای عملی کردن این توافق برخواهد داشت. تهران پیش از این گفته که تعهداتش را خود مکلف نمی‌بیند که تعهداتش در این توافقنامه را حتما عملی کنه. ایران و شش قدرت جهان در 2015 میلادی توافقنامه را امضا کرده بودند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی از امضا کننده های توافقنامه در تلاش هستند که آن را نگه دارند.
بعد از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران، اروپا چی اقدامات را تا کنون روی دست گرفته؟
عباس، پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اقدام خود را بر خروج کشورش از توافقنامه هسته ایران در ماه می 2018 میلادی، منطوره که شما هم گفتین، اعلان کرد، آمریکا وضع تحریم‌های شدید بر ایران از سر گرفت. کشورهای اروپایی تلاش کردند تا مکانیزم ویژه تجارتی را به نام انستکس ایجاد کنند. این اقدامات در تلاش برای تسهیل تجارت مشروع با ایران صورت گرفته تا تاثیرات تحریم های امریکا بر آن کشور جبران شود. اما تا کنون بر اساس از این میکانیزم کدام داد و ستود تکمیل نشده. مقام های ایران گفتند که ایجاد از این میکانیزم برای رفع صدمات که اینا از تحریم ها دیدن بسنده نیست. امریکا خواهان پیوستن اروپا به سیاست فشار حداکثری اقتصادی به ایران با هدف وارد کردن آن کشور به پذیرش یک توافق جدید با واشنگتن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که توافق هسته ایران راه را برای دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای در آینده باز گذاشته. ایران همواره تاکید میکنه که برنامه‌های هسته‌ای آن کشور اهداف غیر نظامی دارد و حاضر به مذاکره مجدد در مورد از این توافقنامه نیست.
تشکر. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به گونه مشروط مایل است توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را کاملا عملی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. 31 سال پیش امروز آخرین سرباز اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان خارج شد. پایان حضور 9 ساله نیروهای شوروی در افغانستان در پی 41 دور گفتگو بین مذاکره کنندگان شوروی، امریکا، افغانستان و پاکستان در ژنو اتفاق افتاد. 31مین سالگرد خروج نیروهای شوروی همزمان شده با تقویت احتمال توافق امریکا و گروه طالبان که زمینه خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان فراهم میکند. آیا شباهت بین این دو خروج وجود دارد؟ آیا شباهت بین مذاکرات ژنو و قطر وجود دارد؟ فرشته نگاه به این پرسش ها در گزارش پرداخته است.
امروز 26 دلو برابر است با 31مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان. در چنین روز با عبور آخرین سرباز شوروی از پل دوستی در حیرتان، خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان اعلام شد. خروج این نیروها در پی 41 دور گفتگو میان مقامهای دولت وقت افغانستان، پاکستان، شوروی و امریکا در ژنو اتفاق افتاد. توافقنامه اپریل 1988 میلادی ژنو زمینه خروج شوروی را در یک دوره زمانی 9 ماهه فراهم کرد. این توافقنامه بین دولت وقت افغانستان و پاکستان با ضمانت امریکا و شوروی امضا شد. 31مین سال روز خروج شوروی از افغانستان مصادف شده با مراحل آخر مذاکرات امریکا و گروه طالبان برای رسیدن به توافق صلح که زمینه خروج احتمالی و یا کاهش قابل ملاحظه نیروهای امریکایی را از افغانستان فراهم میکند. حالا اگر امریکا با گروه طالبان به توافق برسد و نیروهایش از افغانستان بیرون شوند، چه تفاوت‌ها و شباهت‌های بین این دو خروج وجود دارد؟ حالا که مذاکرات قطر منجر به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شود، عمر شریفی کارشناس مسائل سیاسی وضعیت دولت کنونی افغانستان را با دولت این کشور در زمان 1989 میلادی مقایسه میکند.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92 در این حد که در زمان افغانستان یک کاملا منزوی شد و به میدان تاخت و تاز کشورهای منطقه تبدیل شد و هیچ کس در افغانستان هم رسمت نمیشناخت و بلاکی که به رسمت شناخته بود هم از هم پاشید. ولی امروز افغانستان یک شناسای بین ملی داره و تقریبا در حد بین ملی هم یک درک در مورد خطر بنیادگرایی، خطر تروریسم وجود دارد.
موضوع دیگر مذاکرات است که زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این دو مقطع زمانی می شود. آگاهان سیاسی می گویند 31 سال پیش امریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت رقیب و همچنین دولت های وقت افغانستان و پاکستان بدون حضور مجاهدین با هم به توافق رسیدند، در حالی که حالا امریکا مستقیماً با گروه طالبان و بدون حضور مستقیم دولت افغانستان مذاکره می کند. اگر امریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند، حفیظ منصور آگاه سیاسی و از مجاهدین دین پیشین میگوید تفاوت اساسی بین این دو خروج در این است که حضور نیروهای شوروی در افغانستان از نظر جامعه بین المللی اشغال تلقی شد. در حالی که نیروهای آمریکایی با مجوز سازمان ملل و حمایت جامعه جهانی وارد این کشور شدند. در این حالت تفاوت عمده دیگر نقش نیروهایی است که علیه ارتش شوروی و آمریکا در افغانستان می‌جنگیدند. حفیظ منصور باور دارد که مجاهدین از حمایت گسترده جامعه جهانی برخوردار بودند و به عنوان جنگجویان آزادی بخش تلقی می‌شدند، در حالی که گروه طالبان گروه تروریستی یا می گروه‌های تروریستی تلقی شدند. تاریخ نویسان می‌نگرند تفاوت عمده دیگر در ساختار نظام بین الملل است. در 1989 میلادی ساختار دو قطبی در حال فروپاشی بود. بلوک شرق کمونیستی به رهبری شوروی زمینه تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل را به نفع آمریکا تنها بر قدرت جهان فراهم کرد. در این حال حفیظ منصور آگاه سیاسی و فعال جهادی پیشین میگوید حضور هر نیروی خارجی سبب تحریک کشورهای منطقه می شود و با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کشورهای همسایه هم دست از حمایت طالبان خواهند برداشت.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور آمریکاست. به مجردی که تحقق پیدا کنه خروج آمریکایی‌ها، اول نه تنها حمایت کشورهای منطقه از طالبان کاهش پیدا میکنه، بلکه اونها در صدد تضعیف و تخریب سریع طالبان خواهند کوشید.
به گفته آقای منصور طالبان در بین مردم جایگاه ندارند و مردم به این گروه به دید یک گروه مدنی و حکومتگر نمی بینند. به باور این آگاهان سیاسی با اینکه کشورها پس از خروج نیروهای آمریکایی دست از مداخله در امور افغانستان بر نخواهند داشت، اما دولت افغانستان با استفاده از مشروعیتش در بین جهانیان و با کارگیری نهادهای امنیتی جلوی مداخلات بیرونی را بگیرد.
پیام ها و نظریات شما.
اتحاد جماهیر شوروی وقت خارج شد و مجاهدین در او وقت بسیار زیاد با اخلاص تمام اینها مبارزه کردند به خاطر آوردن یک حکومت عدل الهی و یک نظم و دیسپلین و دفاع از دوابیس ملی و ارزش‌های اسلامی تاریخی و فرهنگی و استقلال تمام ترزی کشور. اما متاسفانه از اینکه مجاهدین به تنظیم‌های مختلف اینا به اصطلاح توزیش تقسیم شده بودند و در جهات‌های مختلف و افکار متفاوت مذهبی و سازمانی و همچنان مداخلات بیرونی ها که نخواستند در افغانستان خصوصا همسایه‌های ما در پاکستان و ایران نخواستند که در افغانستان ما یک حکومت مقاوم، یک حکومت قوی، یک حکومت آزاد و یک حکومت مستقل داشته باشیم. این یک قهرمان جهان که علی قدرت جهانی در مردم افغانستان شکست داد. مجاهدین بین خود با هم تاختند و کشور را عقب زدند.
در این جای شکی نبود که یک مجاهدتی را مردم افغانستان در قبال سرنوشتشان انجام دادن، ولی با تأسف این مجاهدین بعد از پیروزیشان برای قدرت خواهی، برای بعد از آوردن موقف و مقام و وزارتخانه ها و در کل تسلط بر مردم تلاش کردن، نه به این که برای آبادانی و رفاهی سرزمین تلاش بکنن. متاسفانه این کارشان باعثی شد که جنگ های داخلی به شدت ادامه پیدا بکنه. بعد از جنگ های داخلی یک رژیم دیگه به نام طالبان تأسیس شود، بیاید بر سرنوشت مردم حاکم شود و در کل به نفع نبوده. اگر اینها میتونستن یک مدیریت سالمی را در پیش رو بگیرن و یک تفاهم بکنن، تمام اقوام افغانستان یک حکومت مردمی میساختن که ما خوشحال بودیم از نزدشان، ولی متاسفانه این گونه نشد. اینا موقف طلبی کردن، اینا قدرت طلبی کردن، اینا ثروت ها را اندوختن، پس انداز کردن برای خودشان، فامیلشان، خانوادهشان، ولی مردم افغانستان کنار گذاشتن که باعث این شد که ما بعد از بیرون شدن قشون سرخ شوروی ما 1 میلیون آدم دیگر از دست بدیم و به 1 میلیون آدم دیگه معیوب شد، معتاد شد و میلیون ها جوان دیگه ما فرار کردن.
پیام شما نظر شماست.
صحبت هایی بود از یک فعال سیاسی و یک فعال مدنی و یک باشنده ولایت بدخشان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد و در بحث امروز مسئله کنفرانس مونیخ مطرح است و همچنان در ساعت 2 میان اختلاف نظرها درباره نتایج اعلان نشده انتخابات. برادی آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و سوال ها و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مایک پامپیو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده میگویند توافق با طالبان که احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی شود محتویات مشروط دارد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، پامپیو و اسپر این را در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفتند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایالات متحده و طالبان به توافق درباره کاهش یک هفته‌ای خشونت در افغانستان دست یافتند. امروز شنبه 26 ماه دلو مصادف است با 31 سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین از افغانستان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ گفت در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود به گونه کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. سوریه تایید کرده که یک هلیکوپتر نظامیش در فضای حلب سرنگون شده است. خبرگزاری دولتی سوریه گفته راکت در این هلیکوپتر برخورد کرده و تمام سرنشینان آن جان دادند. و مسافرانی که به شهر پکینگ برمیگردند با قرنطینه 14 روزه اجباری روبرو خواهند شد. شمار جانباختگان ویروس کرونا در سرتاسر چین به بیش از 1500 تن رسیده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی،
شکست سکوت.
در ازادهی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نور بسته یا شکست سکوت د دې اونۍ خبرونه ته خراغلاست. د نړیوالو ادارو په ځنګړی توګه د نړیوال بانک د راپور په اساس څه باندې 50% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او سلګونه زره افغانان لا هم د کورنۍ د تمویل لپاره مناسب کار ته لاسرسی نه لري. دغه فقر بار تر ډیره د ښځو پر اوږو بار دی، ځکه لیوی خوا د شته دودونو له مخې د کورنۍ لخوا ښځې ته بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او له بلې خوا ښځه په کور کې د ماشومانو د سنبالولو، تعلیم او تربیه او روزنې مسؤلیت ور په غاړه دی. په ټولنه کې شته فقر هم تر ډیره فشار پر ښځې دی. په ویژه در وضعیت کنونی که فصل سرما است و بیشتر زنان در کنار فقر با سرمای زمستانی زد و پنجه نرم می کنن و نیاز به کمک دارن. نهاد اجتماعی صلح و دوستی یکی از نهادهای خیریه است که برای کمک به چنین خانواده ها پرداخته و در فصل زمستان بالای این خانواده ها مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. در رابطه با فعالیت های این نهاد بیشتر با محمد فیاض استانگزی عضو این نهاد صحبت می کنیم. آقای استانگزی، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، بخیر، سلامت باشین.
در ابتدا اگر در رابطه با نهادتان کوتاه معلومات بدین که از کجا آغاز کردین، کمک هایتان بیشتر بعدن با صحبت میکنیم که از کدام منابع به دست میاد و بالای کیها شما بیشتر کمک هایتان را توزیع میکنین، بفرمایید.
نهاد صلح و دوستی در سال 2018 با سعی تلاش جوان ها، 5 نفر از جوان هایی که در دانشگاه کابل مصروف تدریس بودن، خواستیم که یکی از نهادها رو تأسیس کنیم که بتوانیم به خانواده های بی‌بصارت در داخل شهر کابل کمک شویم.
درست.
این نهاد هدف اساسیش کمک به افراد بی‌بصارت، اطفالی که در رویای سرک کار میکنن و سپورت اطفالی که با بی‌بصارت هستن، نمیتونن به مکتب برون، برشان مواد خوراکی و قدراسی و یا ما توزیع میکنیم.
درست. کمک هایتان منبعش کجا است که ها کمک را دریافت میکنین؟ چون شما یک نهاد توزیع کننده کمک هستین، منبع مالیتان بیشتر از کجا است؟
در قدم اول خود در اکتبر 2019 ما یک فراخوان را در صفحه اجتماعی خود دادیم و با دوستای خود شریک ساختیم. ما خواستیم که لباس های زمستانی را جمع آوری کنیم، به افراد بی‌بصارت و به خانواده های بی‌بصارت کمک کنیم. در جریان فراخوان دوستایی که امرای ما کمک کردن بیشتر از 200 جوره لباس زمستانی و که از قبیل جمپر بود، کالا و چادر و لباس های مردانه و زنانه و اطفال ما جمع آوری کردیم و بعد از او باز ما خواستیم کمی لباس ها را به افراد بی‌بصارت در داخل شهر کابل توزیع کنیم.
درست.
بعد از او یکی از هموطنهای ما که افغانهای مقیم ناروی در شهر سیسموک و اونجا یکی از کمیته های فرهنگی دارن و در حدود 150,000 افغانی با ما کمک کردن به خاطر سرمای زمستان. افراد بی‌بصارت که در داخل شهر کابل زندگی میکنن، ما باید بر از و یک تعداد مواد خوراکه و مواد سوخت خریداری میکردیم. در جریان جمع‌آوری لباس ما فند 150,000 افغانی به ما بسیار کلان پول بودک و بسیار خوشم شدیم که ما بتوانیم از طریق ازی برنامه خانواده‌های بی‌بصارت کمک کنیم. باز ما خواستیم که سروی کنیم برای این، بخاطر سروی افراد بی‌بصارت و چطور بفهمیم که افرادی که با واقعیت ضرورت دارن و ما می کمک کار برشان برسانیم.
درست.
ما 3 جای تارگت کردیم که یکی کمپی که خانواده هایی که از اروزگان، هلمند، زابل بیجا شده بودن، آمده بودن در افشار زندگی میکردن، رفتیم در داخل کمپ سروی کردیم. تقریبا 1 جای کمپ افشار بود و یکی هم کمپ که در کارتینه موقعیت داره و یک کمپ دیگه هم در بگرومی است که اونجا مردم های قندوز و بغلان و دیگه ولایت ها آمدند، از اثر ناامنی ولایت ها بجا شدن آمدند اونجا زندگی میکنن. در جریان از این سروی ما در حدود 200 فامیل سروی کردیم. از 200 فامیل تقریبا 20 فامیلی که بیخی و از اقتصادشان خراب بوده که ما اما 20 فامیل تارگت کردیم. بعد از او بخاطر جمع‌آوری یا خریداری همون مواد ما به مارکت رفتیم و مواد خریداری کردیم و به افراد بی‌بصارت توزیع کردیم.
خواهش می‌کنم، شما اشاره کردیم که فقط کمک بیشتر بود از کشور ناروی به شما رسید، از افغان‌های مقیم کشور ناروی. در داخل هم شما با نهادهای خیریه یا بعضی از کسایی که سرمایه‌دار هستند، تجار ملی با تماس بودین؟ اونا علاقه‌مندی به این نشان دادن که با شما کمک کنن، چون شما یک جمع بسیار مناسب به خاطر تشخیص مشکلات مردم و نیازمندی از اون هستین؟ چون در این بخش ما اشاره کردین که کار کردین و خانواده ها را از میان چند صد خانواده چندین خانواده را تشخیص دادین.
با خاطر بهبود کار ما و ما بتونیم که به افراد بی‌بصارت زیاد کمک شویم، برنامه های دیگه را ما روی دست داریم که دیروز ما در یکی از جلسات اینستیتوت جامعه مدنی افغانستان که دوستان در اونجا که از این جوهای مختلف آمده بودن که تا از واده یک جلسه بودم و از او خواستم که ما را کمک کنن و افراد بی‌بصارت از طریق ما کمک های خود برشان برسانند.
درست.
و ما در پلوی از این برنامه های دیگه را داریم که مثلا دایندار در شروع سال تعلیمی ما کوشش میکنیم که یک تعداد مکتب ها را تارگیت کنیم و برنامه های مخصوص بخاطر اطفال و خانم ها داشته باشیم، در کورس های سواد آموزی را تحت پوشش خود بگیریم و برشان برنامه های کوتاه مدت داشته باشیم. در قدم اول یکی از برنامه هایی که بسیار مهم است در افغانستان و به نظر ما تا فعلا در هیچ ارگان یا هیچ نهاد روی ازی تاکید نشده و فوکس هم زیاد سرش نشده، یکی از برنامه هایی که تچبل و نان تچبل پلیس است که به اطفال یه بسیار مهم است که بر از او باید یاد داده شود که کدام جایی که محرم است باید از او جلوگیری شود، که در مکاتب و مدارس و در مساجد که در شرایط فعلی که ما شما در جریان هستیم یک حوادث و چیزهایی را که ما میبینیم بخاطر از او باید ما اطفال خود با خبر بسازیم که یعنی جای محرم ما را باید کس دست نزنند.
درست.
و در پالوی از او بخاطر ارتقای ظرفیت خانما ما میخواییم که برنامه داشته باشیم، برنامه وومن کپاسیتی بیلدینگ سر از او کار بکنیم. و یکی از چیزهای بسیار مهمه که اطفال که به مکاتب میرن بتانن به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی، ما میخواییم که کتو ریاست ترافیک و وزارت معارف یک برنامه داشته باشیم که در مکتب ها یک سیشن بسیار کوچک یک ساعته را به صنف های 3 و 4 و 5 از صنف های اول گرفته که برای از او ترافیک معرفی کنیم که از ترافیک در سرک چی رقم کمک بگیرن، اشارات ترافیکی چی است و به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی.
درست. شما گفتین که در آغاز که بعضی از محلاتی که در اونجا مهاجرین و بیجوشده داخلی اونجا سکونت دارن شما رفتین، در مقدمه ما هم اشاره کردم که بیشتر مشکلات و یا تنگدستی که ناشی از فقر اقتصادی است بیشتر خانم‌ها را آزار اذیت میکنن. چشم دید شما چی است؟ چقدر زنان از فقر موجود در جامعه ما متضرر هستند؟
به نظر ما تا جایی که ما سروی کردیم و ما دیدیم در این 200 خانواده اکثریتش خانمایی هستند که خودشان برآمدن به خاطر کار و کار میکنن، در فامیل هم کستگی نیست که برشان کار کنه. مثلا ما در یکی از خانواده رفتیم که خود پسر از او خانواده طفل خورد است، کار کرده نمیتونن و در پالویش و خودشان جراف فروشی میکنه مادرش و از طریق جراف فروشی به خانواده خود یک لقمه نان حلال میارن. و به خاطر از اینمی ما در جریان سروی ما از دوستا خواستیم که کدام چیزایی ده که ضرورت دارن ما برشان تهیه کنیم.
درست. بسیار تشکر. فضل هادی وردک ولایت څخه موږ سره پړیک کده. سلام علیکم فضل هادی ورور، خبرونه ته راغلی.
محترم سلام تا درون میلان تا دا مغولستان زفمن اولست فضل هادی ورده اگه ما دیشت کنید سوال اینه در سفاری که که
میره بانی. بله فضل هادی رو میره بانی. اوکی
دیدهی اکم اکرمی چه کری دی دا واقعا دستایل وار دی نخلای دی نورم وطا یعنی که توپیک وار کچه دا سکرمی وکو دا دوست دا ملما دیده نمی دا اپو دی که آقا کم کسان چه دی سرمایه لیری و آقا کم سوداگر چه دی آقا که بدون پروسه که دیتا سی سگردون وکو دوگو دی پورا میسال دا سی آگری پایغو وار که آقا زن سوداگر دی میسال چیزی دوگو آقا نا با خبر دی میسال دوگو وشی تا ضروره قیه چی دی دوگو سا بدون لیار که دیتا سگردون که وکو دا بیاده را بسته
دیر زیاده منو منو جوندی و زین. بله شنونده عزیز، ما شماره تماس برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین با استفاده از شماره ها و برنامه تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس برنامه است 0799-25-20 با مزرعه 0799-20-35-40. شماره بعدی است 0700-82-27-55. شمیره پختو هم با انتاز کالشی لدیش میروز خب استفاده نخبروانی سراری که اونیسی او دخبرنوی ملمت سخه خبال پختن هم مطرح که خبروانی شمیری دی 0-99-40-15-40. بلا شمیره ده 0-2-2-15-50. بله یو بلا وریدون که لرو او رو چی چوک دی. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم قری صاحب میره بانی.
بله مسلم السلام مزا غوره.
بله قری صاحب میره بانی ساز غوره ما.
سلام علیکم ساز برادی پرون که وریدون که ساز ملمت سلام علیکم. هم دیرشم بزرگ واقعا خانستان خانک با وجود
کوکو کې چې اجي ستې دې یو پرمخه په دې اقتصادي او د دې سره مخه دې دا یو په کابل کې کې په پاره بار په ټول کې
د کابل نه شروع کړي دي، یعنی نو
ډېره مننه خرسب، مننه خرسب ژوندی اوسئ. خب دو سوال داشتن، یکی آقای فضلالدین وردک از ولایت ولسوالی چک ولایت میدان وردک و قاری صاحب پشتون از فاریاب سوال داشتن، تقریبا سوال از اونا با هم مشابه هستن. فضلالدین سوال داشتن، نا گفتن که با تاجران شما با تماس بودین از اینکه کمک بیشتر جذب کنین از داخل، و دیگه که قاری صاحب پشتون سوالش اینی بود که کار شما تنها متمرکز به کابل میمونه یا به ولایت هم فعالیت های تنها گسترش میدین، چون فقر متاسفانه در ولایت بیشتر است؟
تشکر از دوستایی که در برنامه تماس گرفتن. پلانای ما پلانای طویل مدت داریم که ما میخواییم همی برنامه ما را به 34 ولایت ببریم. متاسفانه یک مشکل کلانی که در جامعه ما وجود داره، وقتی که ما مراجعه میکنیم با دوستا میگیم که بیاین با افراد بی‌بساط کمک کنیم، اکثریت تجارا و دوستایی که سرمایه دار هستن و فکر میکنن که در این کدام منفعت شخصی ما هست. در پلوی از این که ما می کارا را میکنیم، ما به شکل ولنتیرلی این کارا را شروع کردیم. من خودم وظیفه دارم، کار میکنم، روزهای پنجشنبه و جمعه ما مختصص به خاطر از این کارا ساختیم. حتی مصرف تیل موترم ما از جیب خود پی میکنم. دوستایی که در برنامه همراه ما در جریان توزیع می باشد، مصرف نان و آب و چای یا از اون کلش ما خود ما از جیب شخصی خود پی میکنیم. یعنی در پروسه بسیار شفاف، اما کمکایی هم که به ما میرسه پس به شکل شفاف ما داکومنتری میکنیم و یک راپور دقیق از کسی که با ما کمک میکنه بر از گزارشاتش برشان میرسانیم، گزارشات تصویری و ویدیویی برشان میدیم. پلانای کلان داریم که ما میخواییم که تجارا و سرمایه دارایی که در افغانستان وجود داره که از به تماس شویم و از کمک بخواییم که در این بخش به شکل رضاکار بیان کار کنند. بخاطر که امی شکل رضاکار کار کردن در افغانستان یک چیز بسیار متوقع، هر کسی که میگه که بیا به شکل رضاکار کار کنیم بر از باید در کار باید ما پول مصرف کنیم، باید پول پی کنیم برشان. و اگر شما شاید هستین که سابق در ولایت اکثریت کارا به شکل اشهر گفته می شده که می رفتن کارهای خود پیش می بردن، من بدبختانه که نمی کارا فعلا در ولایت هم نمی شد. کارا به هر کاری که باید یک کار بسیار کوچک باشه منتظر یک انجو هستن، منتظر یک نهاد هستن که بیاین برشان کار کنن. اگر می کارم ما و شما خود ما هر کس هر فرد می جامعه کوشش کنه شروع کنن از خود یک تغییرات شروع کنن، بیاین به یک دو خانواده کمک کنن به شکل رضاکار، یا از تیم بیاین کار کنن در یک تیم که به دیگه مردم هم یک پند کلان شون و مردم هم بفهمن که این جامعه ضرورت به کمک ها دارن.
آقای سانکسی، در رابطه با خانواده ها خصوصا خانم ها، ما شما گفتیم که اینا بیشتر با مشکل روبرو هستن، در جریان از این که خب یکی کمک های شما است که با واقعیت هم میتونه یک مشکل آنی، مشکل کوتاه مدت اینا را حل کنه در بخش مواد غذایی و غیر غذایی، اما یکی حل دائمی مشکل است که به خاطر ازی باید فکر شود و حل دائمی ای است که باید ظرفیت کار ایجاد شود و مهارت ها و در میان خانواده ها و خصوص خانم ها، کدام راه ها به نظر شما میتونه خانواده را به خودکفایی برسونه، خصوصا خانم ها که وارد بازار کار شون اینا کار کنن، چون فشار بیشتر فقر اقتصادی و مسئولیت خانواده ها بیشتر بالای خانم ها است. این تو چیزایی به شما در جریان سرویتون معلوم شد که از کدام راه ما میتونیم خانم ها را به توانمندی اقتصادی برسونیم؟
یکی از مشکلات کلانی که است خانواده ها و خانم ها را زیر فشار گرفتن، کلانترین عمل